أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تحصل مما بيناه أن النصوص المتضافرة وردت في الشبهة المحسورة وغير المحسورة ودلت على عدم وجوب الموافقة القطعية في غير المحسورة ووجوب الموافقة القطعية في المحسورة، ولكن في هذه النصوص وردت مغيدات لهذه القاعدة الأصولية المستفادة من نصوص المقام، منها المال المختلط بالحرام. دلت نصوص على أن في شبهة المحسورة يعني مورد تردد المال الحرام بين أموال الإنسان، وهذا التردد يكون من قبيل شبهة المحسورة، لأن الغالب في الأموال الشخصية للمكلفين يكون من قبيل المحسور، فالمال الحرام المردد فيها يكون من قبيل شبهة المحسورة غالبا. فهذه النصوص نادرة إلى هذه السورة ودلت على تحليل المال المختلط بالحرام، يعني جواز ارتكاب أطراف الشبهة غير محسورة المحسورة حتی بمجرد تخميس. فتخصص هذه النصوص إطلاقات ما دل على يعني القاعدة المطلقة الدالة على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحسورة. هذه القاعدة يعني قاعدة وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحسورة خصصت بهذه النصوص. ولكن هناك نقطة، وهي أنه ذكر صاحب الجواهر أنه لو علم بأن الحرام المعلوم إجمالاً، إذا علم إجمالا أن مقداره أكثر من مقدار الخمس يجب الاحتياط بدفع الخمس إن لم يصادفه. كأنه يستفاد من كلامه أن النصوص المقام يعني الدالة على تحديد المال المختلط بدفع الخمس منصرفة، أما إذا علم إجمالا مقدار الحرام أنه أكثر من مقدار الخمس منصرف عن هذه السورة، بل يجب حينئذ تحصيل البراءة اليقينية بمختلف الاحتياط ودفع مقدار ما يتيقن بإخراج المال الحرام أو المصالحة بين صاحب المال مثلا وغير نفسه. هذا الكلام غير وجيه ويرد عليه الإشكال، وهو أن مفروض الكلام ومسبب هذه النصوص ومفروض كلامنا إنما هو ما إذا لم يعرف صاحبه. فالحرام المختلط المخلوط بمال الإنسان لا يخلو إما أن يكون مال الغير أو يكون حراما مكتسبا بالكسب الحرام. فإن كان من مال الغير يعني علم الإنسان إجمالا بأن مال الغير المخلوط بماله يكون مقداره أكثر من مقدار الخمس، حينئذ يكون من قبيل مجهول المالك، لأن صاحبه المفروض أنه غير معلوم، ومال المجهول المالك صاحبه إنما هو الإمام عليه السلام. المفروض أن الإمام عليه السلام قال قد رضيت بدفع الخمس، إن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، بعدما حكم الإمام عليه السلام اطلاق کلامی به تحلیل المال المختلط به الحرام به دفع الخمس، اول ذلك بان الله تعالی قد رضی من الاشیاء بالخمس، فهین اذن لا بس لا فرق بین ما اذا کان اکثر من مقدار الخمس او اقل او بقدره، لانه من قبیل حکم المالک و المفروض ان صاحب هذا المال المجهول مالک الذي هو الامام نفسه اذنت رخص في تصرف هذا المال و حل له و معدلا بقول ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس. و ان كان من قبيل الحرام يعني من الحرام المخلوط بالحلال بمال الانسان، اذا كان من قبيل ما اكتسبه بالشغل الحرام بالكسب الحرام يعني، فحينئذ ايضا يشمل كلامه لانه حرام لان مكسبه اغمزه فيه و کان مختلط بالحرام، و این ازن اختیار هذا المال و تحلیل هذا المال به ید شارع، و المفروض ان شارع به اطلاع کرامه اطلاق به قوله خمس المال مختلط بالحرام و به تخمیز یحد و جمیع المال، فمعللن به قوله ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، و الاشیاء المحلا باللام الجمع المحلا باللام بالعموم یعنی شمول جمیع المخلط سواء کان به مقدار الخمس او اقل من او اکثر من، فعلا ای حالین سواء کان المخلوط مال غیر او الحرام و کان مقدار او معلوما و یعنی لا تفصیلا بل عدم الانسان اجمالا و ان مقدار او اکثر من مقدار الخمس، بین اذن لا مانع منه من شمول هذه الروايات ده هذه السوره. بعيدا وردت نصوص اخرى كل هذه النصوص دلت على وجوب الاجتناب في شبهة المحسوره الا في مورد اخرى، يعني احد الموردين ذكرناه وهو المال المختلط بالحرام في شبهة المحسوره، الاخرى والاخر مورد الاخر الغنم الموتوره المردده بين قطيع الغنم، قطيع الغنم ظاهر في شبهة المحسوره، و هذا الغنم يكون من قبيل شبهة المحسورة المتردده بين قطيع الغنم يكون من قبيل شبهة المحسورة، فحينئذ هذه النصوص دلت على استثناء آخر في مخرج القاعدة، وهو خصوص الغنم الموتوئة دلت هذه الرواية الصحيحة وما شابهته من الروايات المستفيدة الصحيحة، وأن المتعين حينئذ القرآن فيقترأ صاحبه، فإذا بقي آخر ما بقي بالقرآء يتعين الاجتناب عنه ما بالإهراق أو بنحب آخر، بالآخر يجب يتعين بوكب الاجتناب عنه. أما صار الموارد الذي لم يرد فيه تخصيصون نعمل بمقتضى القاعدة، والنصوص أيضا دلت على وجوب الاجتناب عن أطراف شبهة المحسورة على نحو المطلق، بإطلاق هذه النصوص تغيّد يغيّد بهاتين موردين يعني هذين الموردين هاتین روایتین معتبرتین. اجمال بود تفسیر این که در اینجا خب عرض کردیم از نصوص مقام استفاده میشد که همون تفسیری که مقتضای قاعده هست، علاوه بر این که مقتضای عقل در حجت علم اجمالی که منجز هست و در شبه محصوره متمکن هست مکلف از اجتناب، عقل حکم دارد به وجوب اشتغال یقینی فراغ یقینی بعد اشتغال یقینی و همچنین مال آیتم الواجب و الا به که یعنی اون حرام معلوم بین محصوره که یجب الاجتناب عنه مقدمه زل مقدمه حساب میشه و اجتناب از همه اطراف میشه چی آقا؟ مقدمه مال آیتم الواجب و الا به فاقه چی آقا؟ واجب، یعنی اون واجب الاجتنابی که اون حرام معلوم هست بین المحسوره اون لا یتم الا به وجوب الاجتناب عن الجمیع که اینا مقدمه اجتناب از اون حرام معلوم در محسوره هستن، و همچنین وجود دیگری هم آورده بودیم که قبلا گذشت 3-4 وجه بوده. حالا عرض میکنه که این مقتضای قاعده عقلیه و قواعد کلی اطلاقات، این نصوص خاصه ای هم که در مورد موارد مختلف شبهه محسوره اومده دلالت دارد بر وجوب اجتناب که بعضش رو خوندیم یوری قام و یتیمم، و دارد که بعضی از مزکا شده و غیر مزکا مخلوط شده اینا رو همه رو اجتناب بکند، بندازد سگ بخورد کلاب و غیر ذلك از نصوص مختلفی که دلالت داره در شبهات محصوره وجوب اجتناب رو به خصوص مواد متعدد وارد شده، مگر این دو موردی که الان عرض کردیم که اینجا خودش مختلف دارد. بعضی میگه لا بأسه به مجرد اختلاط تجو فرمودید چون حرام عالم حرام مخلوص به اعتراف، اون که میگه لا بأسه یا باید هم بکنه و غیر محصوره التفات فرمودید، یا اگر به محصور هم کردیم این نصوص خمس این اطلاق لا بأسه رو چیکار میکنه؟ آقا تعقیب میزنه لا بأسه کی لا بأسه؟ بله اون زمانی که دفع خمس رو چی آقا بکنیم. همچنین در قطعی غنم که روایت هم خوندیم که اگر یه غنمی شد، نمیدونم خوندم یا نخوندم، در حال میخونیم، اونجا هم باز استثناء وارد شده. منتاش در مختلف به حرام یک نکته ای دارد، ما در کتاب خمس هم آوردیم اونجا موافقت کردیم به صاحب جواهر، بعدا من تعمل کردن دیدم حرف اساسی نداره، این حرف نادرستیه. صاحب جواهر در اونجا دارد که در مال مختلط به حرام این نصوصی که وارد شده این منصرف است، یعنی شامل نمیشه. اونجایی که علم داشته باشیم به این که این مقدار حرام اکثر از مقدار خمسه، اینجا دیگه قطعا باید احتیاط بکنیم. توجه فرمودید عبارت ایشون این هست دارد که ولو عدمه اجمالا ای اکثر من الخمس عد الثلث، که بدوند که این مال حرام از خمس یا ثلث بیشتره. مثلا توجه فرمودید بعد دفع الیه ما تیقنه، اونقدر باید بدد تو متیقن بشه براش که این مقداری که مال حرام مفروض بوده را چی آقا پرداخت جدا کرده. بل و ما یحصل بهی الیقین بالبراءه احتیاطن، یقین براءت حاصل بشه احتیاطن. این اینجور اون وقتش این لم یصالحه، یعنی که انه مصالحه رو اینجا متصور دانسته است، گفته اگر مصالحه نکرده باشه، یعنی در درجه اول رضای اون صاحب شرط دیگه به مصالحه حد میشه. ارزمنده توجه کردی؟ ها. اگر مصالحه نشد اون آقا راضی نشد، باید انقدر بده تا یقین پیدا بکند که اونی که ذمه‌اش مشغول شده بود برات حاصل شده. عرض بکنیم که اولا که این فرمایش چون یک اشکال اساسی که برش وارده، فرض کلام ما در اونجاست که صاحبش معلوم چی آقا نیست. یصالحه یعنی چی؟ کسی که صاحبش معلوم نیست چجوری مصالحه بکنیم با صاحبش؟ پس این اصلا فرض کلام ما چی شده آقا؟ خارج شده. این یک. و ثانیا احتیاط یقینی معنا نداره اینجا. چرا؟ درسته که فی نفس لولا نسی که وارد شده از نصوص مختلف مقتضا قاعده احتیاط بود، بله اینقدر نصوص بدون تو یقین بکنیم بله، اما فرض این است که این نص وارد شده و شارع گفته که این مقدار کافیه. حالا این یک وجه مستقلی است، نه یعنی چی؟ یعنی میخواد تمسک به اصل بکنید دیگه، اصل براءت، اصل اشتغال دیگه. اصل اشتغال موضوعش که است آقا؟ شکه، درسته؟ خب این نصوص اطلاق دارد همه جا شامل میشد دیگه، بعد کلن شما از کجا میگی انصراف داشته باشه به اون مقدار؟ اگر صاحبش معلوم بود بله متعین میشد، اونم اگر صاحبش معلوم بود اصلا اختصاص به مورد شما نداشته. اختصاص به مورد شما مورد شما کدومه؟ مورد شما اونجاییست که بداند که اون حرامی که مخلوطه یا از ثلث خمس بیشتر یا از ثلث دیگه. علم بدونید که از خمس یا ثلث چی هست آقا؟ بیشتر اجمالا. خب اگر صاحبش معلوم باشه اختصاص این دو مورد ندارد که، حتی از خمس هم کمتر هم باشه صاحبش بشناسه، مثلا چون مقدارش معلوم نباشه باید با صاحبش چیکار بکنه آقا؟ مصالحه بکنه. پس اختصاص این مورد نداره مصالحه. مسئله احتیاط رو میفرمایید شما باید اونقدر بده، بله بازم این فرقی بین قبل از خمس و بعد از خمس ندارد. با قطع نظر از نصوص خب میدونه مقداری بده کاره به شخصی. فرض فرمودی اون شخصی که حالا معلوم نباشه، خب میدونی که مقداری از مال غیر داخل این مال تو چی آقا هست. خب اگر نبود این نصوص تحلیل به خمس، خمس مال مختص به حرام اگر نبود، مختص قاعده چی بود آقا؟ بله احتیاط، انقدر بده که تو یقین پیدا بکنه، چون اشتغلت ذمت رو که یقیناً به مال غیر باید فراغ یقینی حاصل بکنی، حالا چه بیشتر از خمس باشه چه کمتر از خمس باشه. حالا با توجه به خمس کلام اینه که این حرام مختلط به مال تو به مالک دو صنفه، از این دو صنف خارج نیست، یا از قبیل مال غیره، نه شغل حراما، نه مال غیره، میدونی مال غیره شغل حلال حرام نداشتی،
مال غیر میدونی حالا داخل بوده، حالا دین بوده، قصد نبوده، حتی تجربه فرمودید امانتی بوده، چیزی بوده به یک وجه حلالی در داخل مال تو بود، ولی الان صاحبش نمیشناسی، نمیدونی. خب این اسمش چی میگن؟ مجهول مالک. یعنی میدونی که مقداری از مال مجهول مالک در مال تو چی آقا؟ هست. پس صورت مسئله اینه دیگه، وقتی که بدانی مقداری از مال غیر در داخل مال تو هست، صاحبش هم که نشناسی، خب این در چه فرضی داخل میشه، در چه موضوعی داخل میشه؟ این است که مال الغیر میدانید که مقداری از مال الغیر که صاحبش هم نمیشناسی داخل در مال تو چی آقا؟ هست. خب این صاحب مجهول مالک کیه؟ بعد دیگه اون نصوص خونده بودیم، اذن لا صاحب له غیری، گفت که کان لنا رفیقون به مکه بود، خب ما یه مالی داشت اومد تو اموال من، الان نمیشناسم این رو اصلا کیه. خب این مال چی میشه آقا؟ مجهول مالک. حالا مجهول مالک تارتن علاوه بر این که مالکش مجهوله، خودش هم مقدارش هم معلوم نیست، مقدارش معلوم نیست، ولی میدونه که مقداری که معلوم نیست مال کیه؟ غیر است که تو اون غیر رو نمیشناسی. از سوال کرد میشناسی، میتونی پیدا بکنی؟ رابی گفت نه، گفت زن لا صاحب الا غیری. حالا این لا صاحب الا غیری که مال امامه است که مجهول مالک باشه، طارتن مقدارش معلومه، اخر معلوم چی آقا؟ نیست. خب اینجا خود امام الان که صاحب این مجهول مالک است فرمود که شما وقتی که خمسشو بدید بقیه رو من چی آقا؟ راضی هستم، خدا راضی هستم. فرض این است که فرمود که خمسشو بدید، اون وقت قد ان الله تعالی قد ردی من الاشیاء بالخمس، مورد مجهول مالکه. خب الا از خمس بیشتر باشه، خمس بیشتر هم باشه، حتی سرسش هم باشه، بالاخره از مجهول مالک خارج چی آقا؟ نیست. مجهول مالک صاحبش کیه؟ امام خودش دارید میفرماد اینجور اینطور بکن. وقتی خود امام دارد میگه ضرب قانون میکند در خصوص موارد مال مختلط به حرام، در خصوص اینجا بو اونجا که معلوم باشه رو نه، میگه اینشو دفع بکن به من، تصدق علی اخوانک، یا من اجازه میدم. اونجا هیچی، اونجایی که مقدارش معلوم چی آقا؟ بده نباشه، علاوه اینکه صاحبش معلوم نیست، اینجا رو از خودش میفرمه چه کار بکن آقا؟ خمسو چه بگی؟
اما اگه جایی کسی طرف میدونه خودش که این مقدار مجهول
قطعاً
از مثلا یک پنجم بیشتره،
بیشتره، سورسش هم بیشتر باشه، بله بله، خب باشه، صد درصد میشه، صد درصد میشه. چرا؟ باید اطلاق داشته باشه، اصلا وجهی برای عدم اطلاق نداره، چون این مجهول مالک دیگه. گفتم به شما که مجهول مالک اختیارش به دست کی آقا؟ امامه. اگر معلوم بودم اختیار به دستش امام بود، امام منتش میفرمود تصدق. اینجا که معلوم نیست چه فرمود؟ خمس. تموم شد. اصلا وجهی ندارد که ما بگیم که فرقی است بین بیشتر از خمس و کمتر از خمس. اصلا هیچ فرقی بین بیشتر از خمس و کمتر از خمس فرقی چی آقا؟ نداره. چون کمتر از خمس همیشه همین ملاک میاد. بیشتر از خمس هم باشه چی آقا؟ همین ملاک میاد. چون اصلا این مال الان اختیارش فقط دست کیه؟ امام. خودش فرموده لا صاحب له غیری. اگر معلوم بودم تازه صاحبش نمیتونست برسون بکه، این باید چی کار بکنه؟ صدقه بده. اونجا گفت صدقه که معلوم باشه، اینجا که معلوم نیست گفت چی آقا؟ خمس. و فرقی نداره ببینه بیشتر و کمتر. حتی اگر مقدار مال غیر رو هم بداند باید صدقه بدهد، به تسلیم امام بکند. اینجا مقدار نمیدونه، بله عرض کردم به شما دیگه، این اصلا هیچ وجهی متصور نیست.
چون اگه کسی اشکال بکنه به اینکه در مجهول مالک عقص شده، به اینکه خود مال معلوم باشه، چون تو مورد روایت در جایی که مال فرد معلوم بوده،
خب
در جایی که معلوم نباشه،
پس این مال این صاحبش معلوم نیست، اسمش چی میخوا بذاری؟
اسمش موارد متعلق خمس مثلا.
نه دیگه نمیشه، چون قوام و ماهیت مجهول مالک نیست که صاحبش شناخته شده چی آقا؟ اسمش معلومه دیگه، مجهول مالک دیگه. حضرت هم اصرار کرد، گفت فرمود که شما صاحبش میشناسی؟ گفت نه. ای بابا، فقها اینجا از جیب خودشون در نمیارن، دقت کنید آقا. فقها فقط از همین روایت گرفتن. توجه فرمودید؟ چون امام سوال کرد، گفت خوش میشناسی؟ گفت نه. گفت حالا مکانش و منزلش و جایش و معواش و جایی میتونی بری؟ گفت اصلا هیچی نمیشناسم. بله دیگه، بله معلوم بودن ما علم داریم که در اونجا خصوصیت ندارد، منتهاش معلوم باشد این همون مال رو، اون مقداری که معلومه رو دقیقاً وظیفه چی است؟ آقا امام چه فرموده؟ صدقه بده. خب حالا اگه چنانچه معلوم نباشه، باز کی با تعیین بکنه تکلیفش رو؟ خود امام دیگه. امام اینجوری تکلیف تعیین کرده، فرمود که اون که مالی که مختلط به حرامه، خب صاحبش هم فرضاً در این نصوص هم اومده بود خوندیم ما، اذا لم یعرف صاحبه هم فرمود حضرت صاحبش هم معلوم نباشه خمسش ان الله قد رضی. اصلا این کلمه ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس رو برای دفع دخل همین موارد گفته، که خیال نکنید که اینجا حالا فرض شبه این باشد مال غیب باشد و مال حرام در مالتون مال غیب. نه، خدا راضیه به خمس. این رضی من الاشیاء بالخمس، اون در صورتی که کمتر باشه شما خمس رو بدید که قطعا حلاله دیگه، اصلا رضیه معنا ندارد. رضیه اونجای معنا دارد که شبه بیشتر بودن از مقدار خمس و مال غیب چی آقا باشد. مطلب برای متوجه شدی چی شده؟ ها، اگر چنانچه مال غیب، دقت کنید آقا، اگر چنانچه مال غیب به اندازه خمس یا کمتر از خمس بود شما خمس رو پرداخت میکردی، قطعا اون مال غیب رو چیکار کردی؟ بله؟ خب دیگه رضیه معنا نداره. ها، چون احتمال بیشتر بودن میده، لذا فرمود رضیه من الاشیاء بر خمس، یعنی خیال نکنید که اون بیشتر بودن مضر به این مالتون میشه. اصلا همینجا رو داره میزنه، اصلا امام داره همینجا رو میزنه. اونجایی که چون در مجموع میخوام بگیم، در مجموع یعنی چی؟ یعنی از موارد لا یحصای مال مختلط به حرام بعضی از مواردش علم دارد که از خمس کمتره، بعضی از مواردش علم دارد که از خمس بیشتره، بعضی از مواردم چی آقا؟ نمیدونه. خب کلام این است که حضرت به نحو جمع محلا با الف و لام، هر جایی که شبهه دخول مال غیر در تو مال تو باشد، حتی بعد تخمیس، حتی بعد تخمیس، کجا شبهه مالته دخولشه؟ یا باید احتمال بدید که از خمس بیشتره، یا باید بدانی که اون مقدارش از خمس چی بود آقا؟ بیشتر بود. اونجا که شبهه هست دیگه، اصلا رضیت به خمس. در مجموع آقا این اصلا وجه شبهه نداره، اصلا هیچ وجهی برای که این کلام صاحب جواهر نیست اصلا و ابدا. چون اگر صاحبش معلوم باشد که فرق بین مادون و مافوق و خمس چی آقا؟ نمی کن. یعنی چی؟ مصالح متعینه. اگر چنانچون شخص راضی نشد باید او دفع بکنه تا مقداری که یقین به برائت چی آقا؟ حاصل بکنه به اون صاحبش. ها صاحب معلومه، مقدار مال معلوم چی آقا؟ نیست. فرق بین کمتر از خمس و بیشتر از خمس نمی کنه. باید انقدر بده تو یقین پیدا با اونی که اونی که ذمه‌اش یقینا مستقل شد به مال غیر، اینو چیکار کرده آقا؟ دفع کرده. فرقی میکنه بین این دو؟ نه. و اگر چنانچه او گفت ما راضی هستیم مصالحه میکنیم، بکنه مصالحه در درجه اوله. نوبت دیگه به براءت به احتیاط چی آقا؟ نمیرسه، چون به مصالحه تمام شد. اما اگه مصالحه راضی نباشه میشه. این فرمایش ایشون در فقط در اونجای معنا پیدا میکند که صاحب معلوم باشه، اونم اختصاص به مورد بیش از خمس چی آقا؟ نداره. و اما اگر صاحبش معلوم نباشه چی؟ خب صاحبش معلوم نباشه میشه مجهول مالک. منتهاش اونجایی که معلوم بود در اون روایات باب لغت حضرت فرمود که باید اینش دفع کنی، معلومه که اونجا هم باید این دفع بشه، اون تو خمس دیگه معنا نداره، این معلومه چقدر دیگه مال غیر دیگه. خب اینجا حضرتون به من بدید صدقه بدم، صاحبش من هستم، اجازه دادم به تو که تصدق بین اخوانک. اما اگه معلوم نباشه، خب این نصوصه، اینجا خودش تصریح کرده مال لم یعرف صاحبه، لم یعرف صاحبه اصلا ترجمه چی میشه آقا؟ مجهول المالک دیگه، از موضوعش مجهول المالک اصلا. بله لم یعرف صاحبه. خب اینجا هم که مجهول، بازم فرق بین کمتر از خمس و بیشتر از خمس چی آقا؟ نمیکنه. یعنی چی؟ این در هر حال ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، لذا این فرمایششون رو ما در کتاب خمسی که نوشتیم تایید کردیم، گفتیم لا یظن احد که از اون احد یلتزم به خلاف این، ولی بعدا که تعامل کردید نه اصلا این وجه هم نداره، به قول جب صاحب جواز ما رو گرفته بود اونجا دیگه، توجه فرمودید؟ بله. خب عرض بکنم خدمت شما که بله چه فرمایشی؟ داره بله تعیین کرده، یعنی کنه در اونجا لم یعرف فقط صاحبه اما علم مقداره، اما اینجا گفته که علاوه بر این که لم یعرف صاحبه لم یعلم چی آقا؟ مقداره. نه لم یعلم مقداره دیگه، لم یعلم مقداره داخل در چی میشه؟ بگید دیگه، علم اجمالی میشه، یعنی اون مالی که از غیره لم یعلم مقداره، این مال متردده که لم یعلم مقداره داخل در چی میشد؟ علم اجمالی میشه دیگه. ما توش گفتیم غالبا این میشه محصوره، چون افراد اموال شخصی افراد غالبا اموال چی است آقا؟ محصوره. و مقتضای قاعده این بود که میباید چی کار بکنه آقا؟ اجتناب بکنه از همه اطراف. نصوص قاعده علم اجمالی با ما اینجور گفته دیگه در شبهات محصوره، منتش این نصوص مختلف برای چی کار بکنه آقا؟ تخصیص میزنه موردش رو. منتش کلام این بود، این کلام بود که ما یقینا اونجایی که از خمس کمتره این نصوص شامل میشه، اگر چنانچه از خمس مقدارش بیشتر بود اجمالاً، بازم اجمالاً داخل در علم اجمالی هستا، یعنی این که ما اجمالاً بدونیم از خمس بیشتره دیگه مقدارش معلوم نمیشه تفسیدن، که بازم اجمالاً التفات فرمودید. خب اینجا را که شک بکنیم که نصوص مفقرات شامل میشه یا نمیشه، درسته؟ علل قاعده میبایست اجتناب بکنیم، آره از جمعی این قاعده بوده، اما اطلاق این ان الله قد رضی من اشیاء بالخمس که اطلاق این نص است شامل شده و اطلاق محکمه حجته دیگه برای ما حجت میشد مطلقا، چون صاحبش هم او هست. هذا اذا کان اون حرام مال غیر، اما اگر از قبیل مال غیر نباشه چی باشه؟ کسب حرام باشه. اونجا چی؟ اونجا همینه، چون تحلیل هر حرامی به دست کیه؟ شارع فرمود ان الله، از خدا خبر داده ان الله قد رضی من الاشیاء چی آقا؟ بالخمس، یعنی حکم به تحریده اشیاء مطلقا. پس فرقی نیست بین این و اون، اون صورت اول مال امامه خودش بطور مطلق فرموده، اینجا هم همینجور اطلاق هر دلیل محکم هست، مگر اینکه ما یک دلیل لفظی بیاریم که خود همین رو تخصیص بزنه. اگر دلیلی بود بله حضرت می فرمود که بله اذا اختلط ماله به مال الغیر او مال الحرام به ماله، اذا علم انه اجمالا اکثر من مقدار الخمس یجب علیه الاجتناب عن الجمیع مثلا، یا مثلا یجب علیه تحصیل الیقین مثلا. نص نداریم، باید اصل رو جب بکنیم. اصل موضوع چیه؟ شکه. اطلاق جلوی اون شک رو چی آقا؟ میگیره. اطلاق نص نیم دیگه، جلوی شک رو میگیره. عرض کردم دیگه حرام اعمه، این ما حرام دارد که در اون معتبره عمار ابن مروان یشکوری چی داشتی؟ الحرام المختلط بالحلال، این اعمه از این که حرام مال غیر باشد یا کسب حرام، که در بعضی از نصوص تصریح شده اغمز تو فی مطالبهی. نه معلوم نیست شغل حرام، مثل این که آقا خودش نه خود شغل اصلا فی نفسه حرامه، عمل داری عمل محترمه بله درسته بله درسته، این عمل هست منداش پول دیگری که میاد. حالا شما این رو نگو، اینجور نگو، چون مثلا فرد ماهی حرام رو سید بکنه بفروشه مال غیره، ماهی داده مثلا در مقابلش که باطل بشه مال غیر میشه، بعد برگردن تمام این حرام ها رو اگر بتونید برگردین که بالاخره کسب حرام باشه، بالاخره معامله ای کردی که حرام کنه اون مال غیر میشه داخل میشه دیگه. بله اگر برگردین به همه دیگه راحت تر میشه، یعنی همه برمیگرده به مجهول المالک که با صاحبش کی است آقا؟ امامه. بله خب این در این نصوص ما در همین یک روایت این طایفه ادوارش موندیم، الان وقت گذشته. خب دیگه چاره ای نداریم، بگیم تمام دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.